بسم الله الرحمن الرحيم.
ثناء الجلد يعني اعتراف الجلد فتناه بردن به ثناء خداوند باری تعالی. بخواهیم به فارسی ترجمه خوبی ازش بکنیم، یعنی به درگاه الهی متوسل شده. و تعلقت و معلق شدم به ذیل سخائهی، به دامن سخای خداوندی معلق کردم خودم رو، متعلق کردم، تعلق پیدا کردم، دست یازیدم. فعجب تو قراح سعی، قراح که جمعش هم اغره هست، به معنای آب پاکیزه و پاک به کار میره، همچنین به معنای زمین صاف هم میاد که به معنای این باشه که آبیاری کردم قراح اون زمین صاف سعی خودم رو، آبیاری کردم اون مزرعه اندیشم و مزرعه تلاشم رو. و عجل تو قداح رعی، قداح که همون قدح، رعیم که به معنای اندیشه باشه، یعنی چرخوندم اون قدح ها و دلوه های رعی خودم رو. این یه معنا. قدح ممکنه که به معنای اسب هم باشه، یعنی چرخوندم اسبه های رعی خودم رو، که باز هم به معنای میشه که اسبا رو به حرکت در آوردم که این چرخ رو بگردونن. سابقا وقتی میخواستن آب از چاه بکشن، این دلوه هایی که تو چاه بود میبستن به یه اسب، اصل که حرکت میشه از درد میومد بالا، آب رو خالی میکرد. و خود تو بی بحر تفکر، و فرو رفتم، خازه یعنی فرو رفتن، قوس کردن، در بحر تفکر فرو رفتم. و خود تو لاستخراج شیئا من الدر، برای اینکه یک چیزی، یک مقداری از دور که مروارید دریایی باشه که کف دریاست، میگه غوص کردم، رفتم ته دریا تا یک مقداری دور در بیارم. و الهم تو سم الهام شد، ان اکسی ملاح المطالب العالیه به حلل نزد، الهام بهم شد که کساء بپوشونم، یعنی بپوشونم، الهام شد که بپوشونم مطالب بلند خودم رو به لباس حله، حله نظم، یعنی حله هم نه معنای اون حله نیست، معنای لباسه. در اون داره با کاروان حله درفتم ز سیستان، کاروان لباس، لباسی که لباس تاهای پارچه می بود. به لباس نظم من اون مطالب بلند به خودم رو، مطالب بلند خودم رو بپوشم. چرا این کار کردم؟ چون به طور کلی شعر باعث ترغیب مردمه، راحت تر یاد میگیرن. از قدیم هم این مرسوم بوده که شعر رو مردم راحت تر فرا میگرفتن و تلاش بهتری در یادگیریش میکردن، حتما لأول الاغواق سلیمه، به خاطر اینکه میخواستن صاحبان ذوق‌های سلیم و مستقیم و سالم رو من تشویق کنم و ترغیب کنم، حفظ کنم ترغیب و ترغیبن لذو الاشواق المستقیمه، میخواستن صاحبان ذوق‌های مستقیم رو من ترغیب کنم. معمولا وقتی چیزی شعر باشه یاد گرفتنش هم راحته. الان خود دوستان الفیه ابن مالک ممکنه یه بیتش آدم بیشتر به ذهنش بمونه، راحتر به ذهنش بمونه، به مرور وقتی که به مناسبتش میرسه اونو تکرار میکنه. چیزی که به شعر باشه در ذهن بهتر میشینه. چرا آقا این کاری کردیم؟ لما حبر مشاهده، به خاطر اینکه لما هوبر، به خاطر اون چیزی که مشاهد و مشاهد ماست، مشاهد ماست به تعبیر بهترش، مشاهد ماست، مشاهده کردیم اون رو، که چی باشه اونی که مشاهده کردیم؟ من بیانیه اونی که مشاهده کردیم اینه، من از شوق الوافی، شوق خوبی وجود داره، زیادی وجود داره، و توق الکافی الانظم به طبع صافی. شوق زیاد و طلب توق، این طلب و طلب کافی در طبعهای صاف و مستقیم هست. به چی؟ به سوی نظم. انسان ها به نظم که همون شعر باشه گرایشات بیشتری دارن. تنظم تو در نتیجه رفتم و به نظم در آوردم. کلکل علالی تو بعض اون از کتاب های قدیمی لعالیه، جمع هر دو جمع لؤلؤه، هر دو جمع به معنای در، جمع مرواریده. من این مرواریدها رو به نظم در آوردم. فی سلکل غوافی، سلک یعنی نخ. سابق بر این مروارید که میگرفتن نخ میکردن. این مروارید نگاه بکنید، مرواریدها رو نخ میکردن که نگهداریش هم راحت تر باشه و اساسا به عنوان یه زینت هم استفاده میشه. اگر دوستان کویت رفته باشن یا دیده باشن، حتی نماد کویت، نماد کشور کویت، یک سوزنیست و یک گنبده که مثل مروارید اون سرش قرار گرفته. به خاطر اینکه کویتی ها از قدیم ایام قبل از اینکه نفت در بیاد اساسا کارشون مروارید گرفتن بوده. این نماده، یه حالت یک ستون بلندی رفته بالا که وسطش یک گوی مثل یک مروارید، البته خیلی بزرگ ترن، به صورت نماد در اومده. به نخ میکردن. این نخ میکردن برای اینکه اینها رو به رشته در بیانم که میگن به سلک تحریر در آورد، مراد نخه، در حقیقت استعاره از این که اینها مثل مروارید هستن که به نخ کشیده میشن. بس نظم کردم این مرواریدها رو در نخ قافیه، یعنی با قافیه اینها رو به هم در حقیقت پیوند داد. فجاعت المطالب العالیه، فجاعت المطالب العالیه، این مطالب بلند مرتبه و دارای ارزش و علو، اینها، این عبارت رو خوب دقت کنید، که ملوکن، اینا مانند پادشاهانی هستن که متوجن به تیجان تقفیت حامات ها، حامات تو ها در حقیقت، این حامات نیستن، سرهای این ملوک به تیجان قافیه، به تاج تقفیه و به قافیه در آوردن تاجدار است، متوج است، تاجدار است. پس ملوکی هستند که هاماتوها متوجون به تیجان تقفیه، هاماتونها به تاج قافیه تاجدار شده. و امکانت، اگرچه اکثریت تعابیر لباس و کسا و عباهای تعابیر مختلف ولو به نصر اساسا به عادی نوشتن، به نصر نوشتن، چه برسه به نظم، غافرتون غافرتن ان قاماتها، این از قامت این تعابیر کوتاهه. از ضمیر قامات ها به تعابیر نمیخوره، ان قامات المطالب، از قامت مطالب کوتاهه. گفت هرچه هست از قامت هرچه هست از قامت
نراست
نیست. مثلا در شکل که یاد خودم گرشم، هر ساعت از قامت و شکل بی اندام ماست، ورنه بالای تو بر اندام کس کوتاه نیست. بالا یعنی همین قبا و عباس. خب پس به نظم در آوردن این لعالی رو در سلک قوافی، در نتیجه مطالب آمد، مطالب بلند، مانند ملوکی که سرهاشون تاجدار است. به چه تاجی؟ به تاج قافیه، یعنی تاج قافیه باعث زینت اونها. اگر چه لباس تعبیر از قامت اونها کوتاهه، ولی اون که این تعابیر تعابیر به نصر باشه چه برسه به نصر. این مطالب اصلا به طور کلی مطالب عمیق و دقیق رو نمیتونه خیلی وقت آدم منتقل کنه. عبارات کوتاهه، عبارات نارساست، هر چه تلاش میکنه آدم مطلبی که در ذهنش داره رو با عبارات مختلف بیان بکنه، باز هم میبینه اینی که بیان شد این اونی نیست که آدم میگه. و اساسا یکی از مشکلات علوم دقیقه همینه، چون علوم دقیقه به شدت با مطالب ذهنی در تماسه که مشاهد خارجی نداره، مماثل خارجی نداره، مثل خارجی نداره. اون وقت شما اصلا وقتی میخوایی مطلب دقیقی رو بگید، هی باید بگردید براش مشابهاتی در عالم ماده پیدا کنید که این مشابهات عالم ماده رو وقتی بیان میکنید به طرف اون مفهوم ذهنیتون رو منتقل کنید. و به زنگاه داستان اینجاست که ما میبینیم یه مطلبیش طرف مشاهده کرده، درک کرده، شهود کرده، وقتی میخواد بیانش بکنه هر چه تلاش میکنه این بیان رو نمیتونه برسونه. جنس این مسائل تعبیر مثل خوابه، گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام چر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. جنس خواب یه جوریه که مشاهده خارجی نداره. شما میگی آقا من خواب دیدم، یه سیبی به من دادن، این سیب رو من خوردم، ترش بود ولی نه مثل این ترشی هایی که در خارج هست، یه دری بود بزرگ بود ولی خیلی مرتفع بود، اما خب منم بزرگ نشده بودم، اما من نمیتونستم از این دره برم داخل، بدون این که من بزرگ بشم او کوچیک بشه، با هم تلاقی پیدا میکردیم. به خاطر این که نوعش با اون چیزهایی که ما در عالم واقع داریم اینها سازگار نیست. میگید من در اونجا این بود اما نبود، یعنی اینجا اونجا در عالم خواب در عالم رویا انگار اجتماع نقیزه اشکال نداره یا اتفاق نقیزه اشکال نداره. جنس یک سری امور، امور دقیقه به گونه ایست که سخن گفتن در اونها سخت میشه. هر چه این امور دقیق تر بشه و معادل در خارج نداشته باشه، در عالم این نداشته باشه، انتقال مفاهیم سخت و اون وقت یکی از مسائلش همین بحثای فلسفی و از اینها مشکل تر دوباره بحثای عرفانی. بحثای عرفانی چون همه مشاهده است، شهود کرده طرف، یک فضایی رو دیده، میخواد بیان بکنه، اینها رو میاد بیان بکنه، نمیتونه اینها رو در قالب الفاظ بیاره. آخر میگه همه اینایی که گفتیم بود اما هیچ کدوم از اینا هم نبود، چون در حقیقت یک شهوده. حالا این مرحوم عادی شعر قشنگی هم میارن، الا ان الصوب ختم النسج 29 حرفا عن معالی غافر. میگه اون لباسی که بافته شده باشه، خیاطی شده باشه، یعنی به عبارت دیگه دوخته شده باشه از بافته، یعنی از پارچه‌ای که اون پارچه نسج شده، منسوج شده از 28 حرف عربی. این لباسی که از پارچه‌ایه که اون پارچه تار و پودش 28 حرفه، این لباس از معالی و از بالای او، از این که بتونه کمالات او رو بیان بکنه واشه. بعدم میفرمایه نه البحرو لا
در حالی که
برایش
این
حرف من معالیه. نه سر رفت 29 دیگه
میگم، شاید این از 9 که دیستان و 9 رو نمیتونه.
نه همه نمیتونه، اصلا مخواد یعنی بحناش اینه که برای بیان کمالات او با کلام ممکن نیست. معنای جمله معنای بشینه که بیان کمالات او با 9 با کلام ممکن نیست. چرا؟ چون کلام از کلمه شکل گرفته که کلمه از 28 حرف درست شده. پس کلام مانند یک لباسی که از پارچه کلمه دوخته میشه و این پارچه کلمه تعارف بوده 28 حرفه. اینها نمیتونه کمالات او رو بیان بکنه.
از زمین معالیه به چی برمیگرده؟
از معالیه اون معشوق به چی که بیان میشه. نه البحر لا یسعه الجره، بحر در کوزه نگنجد. و عین الارض و عین الارض سفلا من المجره، کجاست زمین پس از کهکشان؟ و سرا من السریا، چرا بتیست بین سرا این عرض و سریا که به معنای یکی از ستاره است به معنای آسمان هم بکارد. و العقب من المحیا، پاشنه پا کجا؟ صورت کجا؟ تو صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا. یه بهتر به ترهی دیگه دوباره میگه چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. دل قطره من داما و قطره از دریا و ذره الحبا من ذره البیضاء و ذره حبا. هر ذره حبا اینم میگن حبا ان منصورا شد تو قرآن هم وجود داره. حبا اون ذراتی میگن که وقتی آفتاب میاد نور میخوره دیده میشه، دیده دور از پنجره میخوره، یه ذراتی را آدم میگه یه ذرات تو هوا هستن، تا وقتی آفتاب نمیاد اونها دیده نمیشه، وقتی آفتاب میاد اینا میگن و از کنایه میگن، میگن دارم حبا ان منصورا شد، منصورا یعنی منتشر شد، پراکنده شد، یعنی مثل این هوایی که پراکنده شد این گونه شد. میگه ذره هوا کجا، دره بیضا کجا، که مراد آفتاب باشه. اون دره سپید که مراد همون در حقیقت کنایه است از آفتاب. صبح انه لما برز ولم یخلو عن اخلاق لازم لنظم المطاله. خب ما پس تا اینجا گفتیم که حضرت آقای حاجی فرمودن که ما مطالب رو به نظم در آوردیم، شعر رو گفتیم. خب حالا شعر رو گفتیم، دیدیم مطلب سنگینه، این شعر رو تبدیلش کردیم به شرح، یعنی حقیقت شرحی در این منظومه نوشتیم. وقتی که بارز شد و روشن شد و این تمام شد، ولم یخلو و خالی نبود ان اغلاق لازم لنظم المطالب، اون اغلاق و پیچیدگی که اون البته اون اغلاق پیچیدگی لازمه نظمه. اگه میخواید مطلبی رو به نظم دراری رضایت احسان چه میکنید؟ مغلق طبعا یه ذره میشه. لنظم المطالب، وقتی میخواید مطالب رو منظم بکنی طبعا یه اغلاقی لازم میاد. بعد همینجا فکر میکنه آسی نکنه یه کسی بیاد بگه این آقا ضعف این مطلبه. میگه و این لم یحل ذلب هذا من المطالب، اگرچه حضرت مستطاب ذلب، یعنی کسی که دارای عقله، لب این عقله، کسی که دارای عقله بچ نمی کنه یا نمی شمارد هذا رو، یعنی این اخلاق لازم رو از مطالب، از زمره معایب. مطالب به معنای معایبه، تو کتاب ها هستیم بعضی از کتاب ها که مخواستن نفسن رو جلو خلفا توشون داره مطالب، تعبیر مطالب زیاد بکارن. خب لما این برزه این مطلب شرح توهو شرحن، من اینو شرحش کردم، یه شرحی که یزلل سعابه، که اون آسان کنه دشواری های نظم رو و یک سه
ان وجه الاسرار نقابه و کشف بکنه از صورت اسرار، از چهره اسرار این مطلب که در حقیقت سرش رازش پیچیدگیاش باعث یک رازآلودگیش میشه نقاب برداره. البته فکر نکنید که شرحی دادم که طولانی بشه و طولانی بودنش باعث خستگی بشه. متجنبم عن الاتناب، در حالی من شرح کردم که از اتناب تطویل بلا طائل تجنب کردم، دوری کردم. چرا؟ به خاطر این که چرا تجنب کردی از اتناب؟ به خاطر این که مخافت ملالت الاصحاب، ترسیدم بالاخره کسانی که این کتاب رو میخونن اینها ملول بشن، خسته بشن. ملتزمم و البته خودم رو ملتزم میدونستم که این شرعی که میکنم وفور و جامعیت مسائل، این جامسائل علم فلسفه رو وفور و همگی همگانی بودن، زیاد بودن جامعیت مسائل رو در بر داشته باشه، شرح جامعی باشه و احتوائی علی دلائل و محتوی باشه دلائل اون مسائلی رو که مطرح میکنه. خب آیش حاجی، این مطلبی که شما میفرمایید در چه وزنیه؟ اوزان بدیعیه؟ سابق برای میگفتن که اوزان بدیع باید معینا مثلا گفتن در 19 دهره، حالا من نگاه بکنیم بهور شعر فارسی بهور معروفیه، مثلا بحر رجز که با مستفعلونه، مستفعلون مستفعلون مستفعل، این میشه یکی از بهور رجز، یا فاعلاتون فاعلاتون فاعلات یه بحره. بعد بعضی از اینا ناقصه، این آخرش مثلا میشه فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. پس کنید مثلا همین شعری که خوندیم، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، این از اوزان اوزانی که در فارسی وجود داره. یکی از بحرها بحر رجزه، رجز اونی که با مستفعل شروع میشه که همینا همینه، مثلا همین ابیات کتاب حاجی در بحر رجزه، اون معروف الفیه ما ابن مالک هم دوباره در بحر رجز، قال محمد هو ابن مالک، این در بحر رجز مستفعل مستفعل مستفعله. اینم الان که میبینید شعر اولی که میرسیم، یا واحد العقل لک المحامدو، اینم دوباره در باب همین رجز. البته بعضی ها رسیدن، اول میگفتن تعدادش مشخصه، بعد اومدن هر وزنی رو که پسندیدن و مطابق طبع افتاده اینها رو وارد ادبیات کردن، به خصوص دیگاره ها که خیلی اوزان متغیر بسیار بسیار تو شعر جدید، جدید سراهای موجود بحرهای بسیار متفاوتی رو وارد شعر فارسی کردن. حالا فحلم و اله آذر رجز، علت این هم که به رجز خوندن در عرب میگفتن رجز، این بوده که نوعا در جنگ ها اون شعری که می اومده در بحر رجز خونده می شده، یا بیشتر این متناسب با رجز بوده، این چیزی که در جنگها و در نبردها خونده می شده. اون دیگه خوندید رو من برای اون رجز معروف علی اکبر، اونها معمولا در همین بابه. و المعنی المبسوط پس حلمو 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 اینشه ها، یعنی بشتابید بشتابید به سوی این رجز. و المعنى المبسوط به لفظ الموجز، و این معنایی که خود معنا خیلی مبسوطه ولی لفظش موجزه، لفظ کوتاهی، لفظ کوتاه و مختصر. و اخفزو هازن نزد و اخفزو هازن نزد البد، در این نظمی که یگانه است رو حفظ کنید. این نظم یگانه ما الذی یطرب الاسماء و تلذ، یا یطرب الاسماء و تلذ، گفتشونی شد اون نظمی که به طرف می آورد اسماء را اطراف بیارید و تلذ الاسماء و گوش ها لذت می بره، یا بگیم که اسماء لذت میبرن، طرف میار طرف به صورت مفعول مجرد بیاریم و دوباره تکرار لذت میبرن. خب این مطلبی که داریم میگیم در حالی است که احتضاء بالعقول حذر الغز بالغز، این مطلبی که داریم میگیم در حالیه که اسما اقتدا میکنه، احتضا میکنه به عقول، حذو الغض بالغض، یعنی به گونه ای اقتدا میکنن که تیر رو با تیر یکسان میکنن. سابق بر این قوز به معنای اون تیر اندازه گیریه، تیر الگو اصطلاحا. یعنی مثلا شما یک میخواید یک چیزی درست بکنید قرار همه یه متر باشه، یک تیرک یک چوبی درست میکنید که این چوب یه متریه، همه چیزایی که میخواید درست کنید و میذارید اون رو ملاک و معیار قرار میدید. این نکته دوم برای که عبارت معلوم بشه اینه که اساسا اسماء یعنی گوش ها برمیگردن به عالم حس. عالم حس لذتش تابع لذت های حسی است. حس پنج تاست، حالا در جای دیگه خوندید، بازم مجبوریم به مناسبتش که رسیدیم بگیم. ما پنج حس داریم که اینا حواس ظاهر هست، عبارتند از لامسه، ذائقه، باصره، سامعه و اونی که در حقیقت لامسه، بویایی و شنوایی و بینایی و چشایی و لامسه. این پنج حس درک میکنن جزئیات عالم خارج رو. این جزئیاتی که در عالم خارج هستند میرن و توسط قوه واهمه ما درک میشن که همه اینا مدرک جزئیات. اما یک درک کلی هم داریم که اون توسط عقل صورت میگیره. هر چی درک جزئی است توسط واهمه است، هر جا درک کلیش توسط عاقل است. این اصطلاح رو از این بعد خیلی باهاش کار داریم، وهم و عقل. وقتی میگیم وهم مرادمون مدرک جزئیات، جزئیات که تعریفش روشنه، یعنی ما اون چیزی که لا یصدق علی کثیر صدق بر کثیر نمیکنه. وقتی میگیم کلی که البته تعریفش فرق میکنه، کلی اون وقت میرسیم آرام آرام به تعریفهای فلسفیش آشنا میشیم و تعریف منطقیش فاصله خواهیم گرفت، اون تعریف کلی اون توسط حس درک نمیشه. یعنی شما هزار تا انسان هم ببینید زید و عمرو بکر، باز مفهوم انسان رو درک از وجود این زید و عمرو بکر درک نمیکنید. وجود زید و عمرو بکر تنها درک زید و عمرو بکر. اینی که ما میتونیم وجود انسان رو درک بکنیم این درک کلیات. فل جمله اینجا نقل بکنیم که طبق نظر ملا صدرا که این برگرفته از یک سری آراء هم اشراقیون هم عرفای مطلب رو دارن، درک کلیات به اتحاد به ارباب انواع یا رؤیت عقل فعال ان بعده، به تعبیر بهترش یا به اتحاد با عقل فعال، اینا جا به جا باید بگیم اتحاد با عقل فعال یا رؤیت ارباب انواع ان بعده، کالا یا تعبیرش متفاوته. این همون چیزیست که اساسا شعر مرحوم میرفندرسکی تو همینه که میگه این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، که این در عقیده قدما این گونه بوده، بعدا این گرفته شده اسمشو گذاشتن عقول ارضیه، به این معناست که همه موجودات مادون به نوعی که جزئیات هستن به نوعی صورت و سایه عالم بالا و عقل کلی هستن که اونجا وجود داره. حالا سر جمله اینجا گفتیم برای اینکه مقدمه معلوم بشه، ما درک شنیداری ما لذت شنیداری خودشو داره، ولی لذت شنیداری کجا و لذت درک کلی کجا؟ چون او لذت عقلیست، این لذت حسی. لذا ایشون میفرماید پس این نظم رو حفظ کنید، چون این نظم به طرف میاره و لذت میاره برای گوش. البته این گوش ما در لذت بردن خودش اقتدا کرده به عقول، به کلیا، به عقل که مدرک کلیست. پس مدرک جزئی اگر در اینجا در این مباحث شد، مباحث فلسفی، مباحث فلسفی راجع به کلیاته، اگر مدرک جزئی که حس گوش باشه، شنوایی ما باشه، لذتی میبره، این اقتدا کرده به مدرک کلی که عقل باشه که او درک کلی داره. این دوتا اندازه لذتشون اندازه هم، اندازه هم، غزه بالغزه، یعنی یه شبهت اگر بذاری این دوتا اندازه هم. حضر منه جاپا هم هست، میگن جایفا به خاطر اینکه جایفا و فا در حقیقت مطابق هم اندازه هم. خب شما این مطلب رو یاد بگی تا این که لتحضرت رو به معرفت جودت نظام صادر من جود الوجود تام بل فوق تمام. اینا رو برید در ذهن بیارید، حفظ بکنید، برای این که تا بتونید بشناسید، ظفر پیدا کنید به شناسایی اون خوبی نظام، بشناسید خوبی نظام عالم رو، جودت نظام، اینکه نظام یک نظام عالی است، نظام منظمی است. این نظام البته این صفت دارد، از صادر، این نظام صادر شده از جود الوجود تام، از جود و سقا، سقای وجود تام که باری تعالی باشه صادر شد. بعد یکی میگه آقا باری تعالی وجود تامه، ایشون میگه نه، باری تعالی فوق تمامه، چون ما یه وجود ناقص داریم، قبلا توضیح دادیم وجود مادی، یه وجود تام داریم مجردات، یه وجود فوق تمام داریم که وجود واجب الوجود باشه، بل فوق تمام یا فوق تمام، وجود تام بل فوق تمام. خب حالا که این دوی شد، علیکم بر شماست که واجب است که به هاز نصر برید سراغ، علاوه بر متن منظومه سراغ اون نصر رفیع هم برید، نصر که رفیع بلنده، علاوه بر این که بلنده عرافع هم هست، بلند کننده شما هست، مرتفع کننده شما هست، شما را هم مرتفع میکنه، هم بلند هم بالا برنده. این عبارت خوب توجه کنید، از طائر عقاب و معناه البار علا اوجن به حزیزهی ان نصر الواقع فوق سماع سابق. یه عبارت خیلی مغلقه، ما رو مدرسه خسته کرد، بس که امروز نشستیم لغت در آوردیم خسته شدیم. حالا لذا این رو ببینیم، اول از همه دو سه تا نکته بگیم. از دیدگاه قدما آسمان ها هفتا تو قرآن هم وجود داره، حالا معناش آیا کنایی باشه یا مستقیم باشه بحث خودشو داره، که هفت آسمان، سماوات سبع و الارضین سبع، تو دعاهامون هم داریم، که یکی از دعاهای معروف قنوت چیه؟ لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. پس هفت آسمان داره. در قدیم یه بحثی وجود داره، اینا رو باز مجبوریم تا جمله بگیم، هر کدوم از اینا به فلکیات قدیم برمیگرده. در فلکیات قدیم گفتن هفت فلک یا نه فلک وجود داره که این نه فلک مانند پوست پیاز همدیگر رو در بر گرفتن، یعنی هر فلک محاط به فلک زیریش، محاط نسبت به فلک مافوق و محیط نسبت به فلک زیریش. بین اینها رو بعضا میگفتن آسمان های وجود داره که آسمان های هفتگانه رو میگفتن مثلا ستاره ماه جاش در آسمان سوم، خورشید در آسمان هفتمه که در فلکیات قدیمه. هفت فلک رو اسم میذاشتن، بعد برای فلک هشتم و نهم اسم رو میذاشتن فلک البروج و فلک الافلاک، که باز اینا رو مجبور میگم تو مثال های زیادی که داریم بگیم. پس هفت آسمان رو شناختیم. با یکی از ستاره هایی که در بالای هفت آسمان قرار داره، یه ستاره است به نام نصر. دو تا ستاره تو آسمان وجود داره، نصر رسیم، یکی نصر واقع که یکی هم نصر طائر. دو تا ستاره است. الان علم زدم واقع کنید نوشته به نصر داره نصر، نوشته نصر اسم دو تا ستاره است، یکی نصر طائر یکی نصر واقع. در فلکیات قدیم میگفتن نصر طائر دیگه جز بلندترین ستاره های آسمان هفتم. خب این ایشون اومده یک صنعت بیانی قشنگی به کار برده. پس نصر دو تا داریم، نصر طائر و نصر واقع. نصر طائر پایین‌تر از نصر واقعه. اینو داشته باشید، حالا ببینید دوباره. میگه این نصر ما نصر با سه شنخته، یعنی نصر به معنای کلام، نه کلام معمولی، کلام غیر منظوم. این نصر ما از این گونه صفتی داره که از طائر و عقاب معنا، عقاب معنای نصر سنخته ما طیران داره، پرواز داره. کدوم معناش؟ معنای بارعش، یعنی معنایی که کامله. این معنای کامل نصر سنخته ما عقاب این معنا سهستاره، حیران داره، پرواز کرده، علا اوجه، به یه اوجی که این اوج در مقابل حزیز دیگه، این اوج حزیزش چیه؟ حزیزش به حزیزهی النصر الواقع. حزیز اوج عقاب ما تازه ستاره نصر واقعه، که نصر واقع خودش فوق سماء سابع آسمان هفتم. از دو سه تا لغت خیلی خوب استفاده، یکی نصره، نصر سه نقطه، نصر سه دندونه، یکی طائر و نصر واقع. از طائر و عقاب و معنا خود یه ستاره نصر طائر هم داری. میخواد بگه ما فکر کنید نصر ما یه طائر داره یه واقع. طائر نصر سه نقطه من پایین تر از واقع نصر سه نقطه منه. طائر نصر سه نقطه من از نصر سه نقطه واقع بالاتر زدن دونه. و علیکم به آزن نصر که رفیع رافعه، که از طائر و قال و معنا کدوم معناست؟ دارش علا اوجه اقال معناش طائره، به یه اوجی. خب اوج میدونید که اضافی، ذات اضافه، ذات اضافه یعنی نسبته، یعنی اگه یه اوجه باید در مقابل که حدیثی هم باشه، این بالاتر از یه چیزی که پایین تره. پس حالا این اوجیه که به حدیثهی
اون اوجما حدیثش پایینش نصر واقعیه که تازه خود نصر واقع فوق سماع صابه از دار خانمی خب علیکم به هازن نصر چی بشه؟ لیجمعه تا جمع بکنی لیجمعه جمع بشه بیکن به فرائد فوائدهی تناصر و لعال الوجود تا جمع بشه در شما فرائد جمع فریده از معنی لولو معنی مرواری که در شما جمع بشه بیکن در شما جمع بشه به وسیله دور فریده دور در فواید این کتاب فایده های این کتاب که البته از یک طرف بیم کنایه به اسمه شما الان میرسیم هی فایدتون هم هست اسم کتاب اسم کتاب هم هست غررول فواید از اسمش هم دقت کنید به فواید این کتاب در شما جمع بشه باز فواید کنایه هست از اسم کتاب هم هست چی بشه جمع بشه چی؟ پراکندگی لعالی گوهرهای وجود پراکندگی لؤلؤهای وجود در شما جمع بشه یعنی شما بتونید به کمک این مطلبی که میخونید این مطالب رو در وجود مبارک خودتون جمع بکنید خب وقتی اینجوری شد و یبلغکم المقام المحمود وقتی اینگونه شد شما رو این مطلب میرساند بالغ میکنه به مقام محمود یبلغ و کمول مقام مل محمود و مقام محمود است یبلغ البته باید بخون خب همینجوری نه خیر همینجوری که نمیرسی به عون الله الملک الودود با کمک خدایی که مهربان هست چه کنی پس فنتهه دل فرصت فرصت شروع مغتنم به شماری لنتهه دو این لنتهه دو را سازداد نقیام هم بکنید نهزت کنید نهزت ادامه دارد هم باید مغتنم بشمارید فرصت رو و هم قیام کنید قم فغتنم الفرصت بین العدمه ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین قم فغتنم الفرصت بین العدمه و تعلم الحکمت و حکمت رو فرا بگیرید و تمم الکلمه کلمه رو یاد بگیرید و تجلب الفیض و فیض و رحمه طلب کنید طلب جلب کنید طلب کنید که فیض و رحمت رو به سوی خودتون جلب کنید چون ان الله هو الکریم الوهاب به خاطر اینکه خداوند کریمه کسی که خودش رو در حوزه اشراق و شعشعه وجودی انوار نعمانیه الهیه و معرفت قرار بده حتما خدا به او وهاب و موهبت میکنه و مرو نفوسکو دوباره عبارت سختی و نفوس خودتون رو به بند بکشید چرا؟ که چی بشه؟ از چی به بند بکشید؟ الله تمر به ملاهی از این که عبور نکنه مرور نکنه به ملاهی خطوات نفوس به ملاهی به بازیچه های گام های خودش چه فرمودید؟ به بند بکشید مرو به معنی به بند بکشید نفوستون رو الله تمر به ملاحی خطواته ها به گام بازی چه گام های خیش عبور نکنه تا عبور نکنه به گام های بازی های بچگانه خیش و ملاعب حسواته ها ملاعب یعنی بازیگاه حسوات یعنی لحظش های نفس و از بازیگاه های لحظش های نفس
مرور نکنه، این اون بر نره، نه سراغ ملاهی خطوات بره، نه سراغ ملاعب حفوات بره، نه سراغ مساقف کبوات بره. مساقف یعنی راه ها، کبوه به معنی لغزیدنه و همچنین به گذرگاهی که آدم توش میلغزن میگن، مثلا گذرخان بعدم تو باسته گذر ریز میخوره، به این هم میگن کبوات. کبوات ها و مساقف کبوات ها و مواقف لات ها و منات ها. لات و منات اشاره بت های معروف قریشه که در اون وقت بوده. میگه مواقف این محل وقوع توقف نکنه، یا به عبارت دیگه گذر نکنه، چون باید ما مرور بخونیم، مرور نکنه به نقطه‌ای که اون نقطه محل وقوف لات و منات نفسه، محل وقوف اون انانیت سنن نفسانیت انسانی. ولا تقین توان لات اشیه لات یعنی لیسه، یعنی نیست، از افعال از مثل لیسه و کانه با اینا افعال ناقصه و لاته و نیست. این توان، توان یعنی سستی کردن در کار، توانه توانیه در حقیقت، توانیه یعنی توانیه در ادبیات در کتاب نگاه بکنید، توانیه یعنی سستی کرد در کار، یعنی جا جای سستی نیست. ولا تخین توان، الان دیگه وقت سستی کردن، این زمان سستی کردن نیست. خب چه کنیم پس؟ پس حدو جیدن کم، جیدن کم رفت زعالم جیدان. جیدن میشی؟ یعنی عادات خودتون رو، عادتتون رو قرار بدید این چه آل عالم عادات رو رها کنید، عادت خودتون رو این قرار بدید که از عالم ماده که عالم عاداته اونها رو بر قرار بدهید، خلق و خوی خودتون، دیدن خودتون رو رفض بالاتر از عالم ماده که عالم دیدان، عالم لعب و لعب، عالم عادات انسان تشریف، و دیدن خودتون رو نفذ و تجعلو دیدنکم رفض عالم دیدان و نفذ اغبرت عالم الحدثان، و خلق و خوی خودتون رو اینجوری قرار بدید که نفذ کنید، یعنی بیفشانید، پاک کنید، کنار بزنید، فوت کنید اقبره قبارهای عالم حدثان رو، حدثان روز و شب حادث میشن یکی بعد از دیگه، قبارهای عالم روز و شب رو نفذ کنید، فوت کنید، برید کنار. چرا این کار رو بکنید؟ چی بشه؟ لغتناس العلم و الغفان، تا این که شکار کنید و نگه دارید علم و عرفان رو. فلعلا آمد ترحلو قد آم، آن اول آنه زمان، آن دوم آمدن. میگه چه بسا لحظه رحلت و مرگ و ترحل قد آمه، شاید زمان مرگ ترا رسیده باشه. خیلی که افترده کن بودی عزب شد کما قال الله تعالی شأنه العزیز، تعالی شأنه العزیز الحمید في كتاب الكريم المجيد، أولم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء، آیا نگاه نمی کنید به اون چیزایی که خدا خلق کرده؟ و ان عطا ان یکون قد اقترب اجله، و چه بسا که بیاید همین الان نزدیک باشه اجل اونا، فبه ای حدیث بعده یؤمنون، به چی ایمان دارد؟ تختلفو الى باب الملأ الاعلى، پس اختلاف اینجا معنای مراوده داشتن، آمد و شد داشتن، تو دعای زیارت شعبانیه داریم که مختلف الملائکه ابتدای زیارت که داره جامعه کبیره تو ابتدای زیارت شعبانیه هم هست احتمالا و مختلف الملائکه، یعنی اینجا جاییه که محل رجوع ملائکه تو زیارت ائمه بکنم تو زیارت امام رضا ابتدای زیارت امام رضا هست. وقتلف و الى باب الملأ الاعلا به باب قدقت ملأ اعلا، ملأ این جایگاه، جایگاه بالا، که جایگاه بالا یعنی به درگاه این ملأ اعلا مراوده داشته باشید، حتی اگر راتونم نمیدن تا درش برید و راوده مراوده داشته باشید با المعلم شدید القوا، معلمی که این صفت دارد شدید القوا، اشاره به آیه شریف است که علمه او شدید القوا ذو مرة فاستوى، ابتدای آیه است که ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا، در آیه سوره نجم و نجم اذا هوا ما قل صاحبكم و ما غوا این خدا الا وحی یوحا علمه شدید القوا، که اشاره به جبرئیله، مراوده داشته باشید با معلم که این معلم در حقیقه جبرئیل، و راجعو الیه مراجعه کنید به حضرت مصطفی به جبرئیل مرتن بعد اولا، یا راجعو الی الملأ الاعلا، یعنی بالاخره اونجا رو ول نکنید، ای با پشت سر هم برید در بزنید، شاید بالاخره از تو صدایی آمد مرتن بعد اولا لکرتن بعد اخرا، حفوظو بالوصول الى غایت الاسوا به عنایت من الیه رجعا، به عنایت کسی که همه به او برمیگردن که ذات مبارک الهی باشه، فوز ببرید به این که وصول پیدا بکنید، فائز بشید به این که وصول پیدا بکنید به آخرین غایت و آخرین هدف، البته همینجوری هم نمیتونید برسید، باید حتما کمکی باشه. گفت تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. شعر مضمونش قشنگ ساختار ضعیفیه، انه هو الموفق المعین و بهی استعین، استعین در حقیقت خداست که موفق، یعنی توفیق دهنده، معین کمککار، و به او استعانت همگان است.